سلام، من پوریا عبدی‌پور هستم و امروز یه استوری دیدم که خیلی برام جالب بود. نوشته بود زندگی اونجایی خیلی حیرت آور میشه که رزوممون رو بنویسیم و ببینیم که کل زندگیمون یه صفحه یا چهارم نمیشه. شما اگه بخواین رزومتون رو بنویسین چند تا صفحه یا چهار میشه؟ اگه بخواین راجع به همه اون کسی که هستید برای یکی صحبت کنید چقدر طول میکشه؟ 30 ثانیه، 40 ثانیه، 1 دقیقه و یا بیشتر؟ توی این اپیزود دقیقاً به همین سوال چالشی، پیامداش و کیفیتایی که باید توی خودمون به وجود بیاریم تا زندگی هیجان انگیزی داشته باشیم میپردازیم. با ما باشید. میدونید این یه موضوع شناختی و ایرادیه که خیلی از ماها با اون دست به گریبانیم. اگه ازمون بخوان که خودمون رو توی 2 دقیقه توصیف کنیم، اینی که هستیم نه اونی که میخوایم باشیم. چی برای گفتن داریم؟ به نظرتون اصلاً 2 دقیقه میشه؟ توی توصیفمون از اینی که هستیم از کیفیت ها و دستاوردامون میگیم یا به این دلیل که چیزی برای گفتن نداریم تصمیم میگیریم بزنیم به صحرای کربلا و موضوع درامش کنیم و شروع کنیم به قصه گفتن.
بگم میمیرم برات، تو فقط گریه نکن.
نوع نگاهی که به این سوال میتونیم داشته باشیم و تصمیم گیری برای اینکه چه جوری باهاش برخورد کنیم، دقیقاً مثل اون موقعی که مورفیوس توی فیلم ماتریکس قرصای قرمز و آبی رو میذاره جلوی نئو، میتونه دنیای ما رو کاملاً عوض کنه.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
تصمیم تو چیه؟ ترجیح میدی با انتخاب قرص آبی تو همین روزمرگیایی که خانواده و مدرسه و جامعه به همون یاد دادن و تحمیل کردن به زندگیت ادامه بدی؟ یا ترجیح میدی با انتخاب قرص قرمز با همه ی هیجانا و بالا و پایینایی که زندگی رو هیجان انگیز میکنن و باعث میشن بتونی شخصیت با کیفیت تری از خودت بسازی، همچنان که داری زندگی رو واقعا زندگی میکنی به صورت غیر مستقیم به افزایش کیفیت جامعه‌ای که توش داری زندگی میکنی هم کمک کنی؟ با زندگیت میخوای چی کار کنی؟ همه ما یه موقعهایی وسط مسیر زندگیمون به یه سری چالش برخوردیم که سرعت پیشرفت و زندگیمونو کند کردن. چالشایی که اگه از قبل براشون آماده شده بودیم میتونستیم خیلی راحت‌تر از پسشون بر بیاییم و اتفاقا از اون موقعیت‌ها به عنوان آسانسور استفاده کنیم و وارد مرحله‌های دیگه مسیر افسانه شخصیمون بشیم. اگه زندگی رو ایدئال در نظر بگیریم، همه این آموزش‌ها باید توی دوران مدرسه و تحصیل بهمون داده می‌شد. اما همونطور که می‌دونیم، زندگی همیشه خیلی عادلانه نیست. پس بهتره تو هر سنی که هستیم، نق زدن رو بذاریم کنار و بریم یه سری مهارت که هر کدوم می‌تونن یک عمر به کارمون بیان رو توی خودمون به وجود بیاریم. پس توی این اپیزود میخوایم به مهارت‌هایی که انسان امروزی به شدت بهشون نیاز داره اما معمولاً توی خانواده و مدرسه آموزششون نمیدن بپردازیم. فلسفه یا چرایی. یکی از ابتدایی ترین چیزایی که به همون یاد ندادن و ما هم نرفتیم که یادش بگیریم چراییه. به همون چیستی رو یاد میدن که مثلا فلان پدیده، فلان موضوع یا فلان حقیقت اجتماعی چیه؟ اما متاسفانه یادمون ندادن قبل از اینکه بریم و یه چیزی رو یاد بگیریم یا یه کاری رو انجام بدیم فلسفه یا همون چرایی موضوع رو هم بررسی کنیم. به نظر شما اگه خیلی ها قبل از اینکه ازدواج کنن و بچه دارشن به فلسفه و چرایی ازدواج فکر میکردن و بعد تصمیم میگرفتن، الان تعداد ازدواجای شکست خورده و والدینی که وظایف پدر و مادریشون و تربیتیشون رو درست نمیشناسن کمتر نبود؟ اما چون بهمون یاد نمیدن که عزیزم برای اینکه زندگی درست تری داشته باشی باید یاد بگیری که درست انتخاب کنی و درست عمل کنی و برای انتخاب و عمل درست باید با پدیده ها و دلایل وجودیشون آشنا باشی. ما معمولاً اینجوری بار میایم که بدون فکر کردن یک کاری رو انجام میدیم. میدونین در اصل سیستما و دولتا عاشق اینن که مردمشون زیاد فکر نکنن. عاشق اینن که مردمشون پذیرنده باشن تا جستجوگر. چون اینجوری راحت تر میتونن برنامه هاشون رو پیاده کنن. پس تصمیم میگیرن که بچه ها از همون اول آموزش صرفاً پذیرا بار بیان. مثلا یه روز یکی با یه قیافه حق به جانب اومده و گفته که تیم ملی فوتبال آلمان چون خیلی منضبطه همیشه خوب نتیجه میگیره. بعدم همه مثل این پیامای کپی پیست شبکه‌های اجتماعی بدون فکر فقط این حرفو منتشر میکنیم. چرا؟ چون فلانی گفته. مگه میشه ایشون اشتباه کنه؟ محض رضای خدا یه مربی فوتبال پیدا نشده بیاد بگه ملت تیم ملی فوتبال آلمان چون از بچگی بهشون یاد دادن و نهادینه کردن که وظیفه هر بازیکن توی هر پست چیه و چه کیفیتی برای انجام درست وظایفش باید داشته باشه شده تیم ملی آلمان. یا مثلا همین الان دارن یه سری مقاله های آینشتاین دانشمند معروف رو زیر سوال میبرن که ایشون فلان جا این حرفو زدن و با علم امروز که پیشرفته تره حرف ایشون کاملا درست نیست. پس میرن دنبال چرایی داستان و پیشرفت میکنن. اما فکر میکنید اگه یکی پیدا بشه و بگه جناب پروفسور حسابی مرحوم یا خدا بیامرز شجریان توی فلان جای کار حرفه ایشون ایراد داشتن چه اتفاقی میفته؟ صرفاً ریختن خون اون طرف حلال میشه. پس لطفاً توی هر کاری فلسفه و چرایی اون کار رو فراموش نکنید. توانایی صحبت در جمع یا سخنرانی.
One of the things you would want to be sure to do is whether you like it or not get very comfortable and may take a while with public speaking for example. I mean that's an asset that will last you 50 or 60 years and it's a liability if you don't like doing it or uncomfortable doing it that also will last you 50 or 60 years and it's a necessary skill.
به قول وارن بافت معروف توانایی سخنرانی در جمع به راحتی به دست نمیاد اما اگه یاد بگیریمش حداقل 50 60 سال میتونیم ازش استفاده کنیم. اما اگه نریم یاد بگیریمش این ضعف تبدیل میشه به پاشنه آشیلمون. تسلط به توانایی سخنرانی باعث میشه که توی دوران تحصیل، دوران حرفه‌ای و در اصل همه موقعیت‌های زندگی متفاوت‌تر از بقیه به نظر بیاد. اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم و حتی بتونیم در نقش رهبر گروه ظاهر بشیم. مهارت سخنوری باعث میشه که بتونیم منظورمون رو درست برسونیم. دانشمون رو به رخ بکشیم و دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم. توانایی سخنوری باعث میشه که مهارت نوشتنمون و حتی مهارت‌های اجتماعیمون هم افزایش پیدا کنه. برای اینکه سخنران بهتری بشیم چند تا کار باید انجام بدیم. اولیش اینه که شیوه سخنرانی سخنرانای حرفه‌ای رو مرور کنیم. یکی از بهترین جاها برای اینکه بتونیم فیلم‌های سخنرانای حرفه‌ای رو ببینیم یوتیوب و توی یوتیوب پیشنهاد می‌کنم که حتماً به این دوتا کانال سر بزنید. اولی کانال معروف سخنرانی‌های تد هستش، TED و دومی که شاید کمتر باهاش آشنا باشیم، Toastmasters International. Toastmasters International. اونجا هم میتونید مثالای فوق‌العاده‌ای از سخنرانای حرفه‌ای رو ببینید که میتونن الگوهای بسیار خوبی برای هممون باشن. به زبان بدنشون، تون صداشون، اینکه چقدر با تون صداشون بازی میکنن که کلام اثر بخشتری داشته باشن و تند و کند کردن سرعت صحبت کردنشون توجه کنیم. دومی مورد اینه که یاد بگیریم که ترس رو کنار بذاریم تا بتونیم بدون اینکه بدن منقبضی داشته باشیم خیلی ریلکس و با اعتماد به نفس صحبت کنیم. برای اینکه کنترل بهتری روی صدا و تنفستون داشته باشین تمرین کنین.
دیدین بعضیا موقع صحبت کردن نفس کم میارن یا مثلا خیلی تند یا خیلی آروم صحبت میکنن؟
منظور دقیقاً همینه. باید یاد بگیریم که بتونیم با استفاده از شکممون هوا رو داخل ریه و از اون خارج کنیم. پیش از سخنرانی حتماً 10 تا نفس عمیق و آروم بکشید. یاد بگیرید که پیش از سخنرانی مخاطبینتون رو بشناسین. این کار باعث میشه که موقع سخنرانی سراغ نکته هایی برید که برای مخاطب جالب هستن و اونا رو خود به خود با سخنرانی شما همراه میکنه. دونستن تاریخچه اشخاص و سن و شخصیتشون خیلی توی شناختشون بهتون کمک میکنه. اینکه بدونید مخاطبینتون توی چه رنج سنی هستن، چه تاریخچه‌ای تو زندگیشون داشتن که باعث شده الان جلوی شما بشینن، خیلی میتونه به جلب کردن نظرشون و اثر بخشی کلام شما کمک کنه. از امکانات کمکی برای سخنرانیتون استفاده کنید. مثلا پاورپوینت صرفاً یه برنامه کمکی برای سخنرانی ما هست و چرایی به وجود اومدنش برای اینه که کمک کنه تصاویری که نشون میدیم مکمل حرفایی باشن که میزنیم. اما دیدین خیلی‌ها توی جلسه‌های پرزنتیشن صرفاً از روی فایل پاورپوینت میخونن. اینا متوجه نشدن که پاورپوینت هم یه برنامه کمکیه برای اثر بخشی بیشتر کلام. دقیقاً مثل اونایی که مکمل ورزشی مصرف میکنن اما خیلی ورزش نمیکنن. و آخرین مورد اینه که تمرین کنید. سخنرانی رو میتونین خیلی راحت جلوی آینه یا جلوی کسی که بهش اعتماد دارین که واقعاً گوش میکنه و نظر واقعیش رو بهتون میگه تمرین کنید. سعی کنید موقع تمرین از خودتون فیلم بگیرید، چون این کار باعث میشه بعد از تمرینتون زبان بدن، تون صدا و سرعت و نحوه ادای کلماتتون رو دوباره بتونید مطالعه کنید. روی ارائه خدمت تمرکز کنید. هر کسی یه استعداد خاص و منحصر به فرد خودشو داره. دلیل اینکه اونقدر اوضاع ما و دنیا خوب نیستم در اصل اینه که هر کدوممون به جای اینکه حواسمون به خودمون باشه، حواسمون به استعدادهای بقیه است. اینم یادگار دوران بچگی و پدر و مادر و معلم و احتمالاً مربیای ورزشیمون. دائم سرکوفت بقیه رو زدن به ما. دائم دنبال تحقق آرزوهای محقق نشده خودشون تو ما بودن. پس با این روند رفته رفته یاد گرفتیم که همش آرزو کنیم کاش ما هم استعداد فلانی که سرکوفتشو خوردیم داشتیم و کاش ما هم جای اون بودیم. توی این روند یواش یواش حسادت رو هم یاد میگیریم. اما هممون به هر حال باید یه روزی یاد بگیریم به جای اینکه همه اون انرژی که صرف دیدن و حسادت و حتی غبت خوردن روی استعداد دیگران میشه رو الکی هدر بدیم، این انرژی فوق‌العاده رو روی خودمون و استعدادایی که داریم مصرف کنیم. همه این انرژی رو برای این مصرف کنیم که خب من تو چی خوبم؟ من چی برای عرضه دارم؟ من چجوری میتونم از این استعدادایی که دارم برای خدمت به بقیه و جامعه استفاده کنم؟ دقیقاً هیچ کاری توی دنیا نیست که سرویس و خدمت محسوب نشه. از پزشکی و معلمی و پیشخدمتی گرفته تا کارآفرینی و پرستاری و کفاشی و همه شغلای دنیا. اما اگه هر روزمون با این دید شروع بشه که خب من با همه استعدادایی که دارم چجوری میتونم به خدمت جامعه در بیام، در اصل دیگه اون موقع صرفاً خدمت نمی کنیم. اون موقع داریم استعداد و تخصصی که داریم رو به دنیا هدیه میدیم. دیگه اون موقع هر روز با عشق سر کارمون حاضر میشیم و وقتی که با عشق سر کارمون حاضر میشیم توی کار و حرفمونم متخصص‌تر میشیم. و همه میدونیم هر چقدر که تو کار و حرفمون متخصص تر باشیم میتونیم درآمد خیلی بهتری هم داشته باشیم. یاد بگیریم که همیشه آخرین نفری باشیم که صحبت میکنه. توی زمینه رهبری نلسون ماندلا یه شخصیت خاص و منحصر به فرده. تقریباً هیچ کدوم از رهبرای معاصر دنیا مثل نلسون ماندلا به عنوان یک رهبر بزرگ باور و دوست داشته نشدن. نلسون ماندلا پسر یکی از رؤسای قبایل آفریقای جنوبی بود. یه روز ازش میپرسن که کجا یاد گرفتی که رهبر بزرگی باشی؟ اون تعریف میکنه پدرم همیشه منو به جلسات با رؤسای قبایل دیگه میبرد و اونجا دو تا چیز مهم یاد گرفتم. اولیش اینه که میدیدم توی اون جلسات آدما به صورت یه حلقه میشینن و جایگاه بالا و پایینی وجود نداره. و دومیش اینه که میدیدم توی همه اون جلسه ها پدرم آخرین نفریه که صحبت میکنه. به همه ماها یاد دادن که شنونده خوبی باش. من میگم یاد بگیر آخرین نفری باشی که صحبت میکنه. خیلی از مدیران رو دیدیم که وقتی وارد جلسه میشن شروع میکنن راجع به موضوع جلسه نظر خودشونو گفتن و وقتی که حرفاشون تموم میشه تازه میگن خب حالا شما نظرتون رو بگین ببینم نظر شما چیه. عزیزم اون موقع دیگه کی جرأت داره روی حرف تو حرف بزنه؟ باید یاد بگیریم پیش از این که حرف بزنیم و نظر خودمون رو بگیم حرفای بقیه رو کامل بشنویم. این وسط خیلی بهتره اگه موافقیم سرمون رو تکون ندیم. اگه مخالفیم هم بازم سرمون رو تکون ندیم. اجازه بدیم طرف بدون این که بدون نظر ما چیه حرفای دلش رو کاملا و خیلی راحت بهمون بگه.
یاد گرفتن این مهارت اصلا کار آسونی نیست. اما به نظرتون وقتی یاد بگیریمش فوق‌العاده نیست؟
همدلی و همدردی کردن رو به همون یاد ندادن و خودمونم نرفتیم که یاد بگیریمش. ما اونجای همدلی و همدردی رو یادمون رفت که توی دبستان بچه بودیم و معلم به خاطر اشتباه همکلاسیمون دوستمون رو جلوی همه تنبیه کرد و بعد هممون رو تهدید کرد که اگه بازم کسی شلوغ کنه همین کارو باهاش میکنم و همه ما ساکت نشستیم. به جای اینکه اون معلم رو از پیش برای تدریس درست آماده میکردن، معلم یاد گرفته بود که با تنبیه و سرکوب ماها رو مجبور به رعایت نظم بکنه. با اون تنبیه اون بچه اون روز جلوی همه دوستاش خورد شد. ماها اونجایی همدلی و همدردی رو یادمون رفت که وقتی توی صف نون بودیم یه بزرگتر اومد و ما رو هل داد و دعوامون کرد تا زودتر نوبت خودش بشه. ماها اونجایی همدلی و همدردی یادمون رفت که توی صف کوپن و اتوبوس و مترو خانم آقای مسنی که با وجود ضعف بدنی و برای تأمین احتیاج خانواده‌شون زحمت توی صف ایستادن و به جون خریده بودن و به جای اینکه راهو براشون باز کنیم نادیده گرفتیم و خودمون رو به اونا ترجیح دادیم. و همه اینا هستن که دست به دست دادن تا یه سری آدم سودجو به جای اینکه حقوق هموطنای کارگرمون که حقشون هستشو بهشون بدن، توی تجمعهای مسالمت‌آمیزشون به جای اینکه حقشونو بدن، حقشونو کف دستشون میذارن و با کتک و دست خالی اونا رو میفرستن خونه هاشون.
چهار ماه حقوق نگرفتم، به خرج سال 99 خرج میکنم، حقوق 99 رو هنوز نگرفتم. ما چهار سال هر ماه میایم اینجا اعتصاب کن یا حقوق بده، کار میکنی گدایی هم باید کنی، کاری بمون کردم نانوایی هم با چشم حقارت نگاه میکنم بمون.
بله این هموطنای کارگرمون هم هر روز دارن خورد میشن، چون ما به جای حمایت از این هموطنامون رفتیم و سهام اون شرکت ها رو توی بورس خریدیم و اونا رو قدرتمندتر کردیم. آخرش با فنایی که توی بورس زدن اونا حق ماها رو هم کف دستمون گذاشتن. شما تو این زمینه چه مثالای دیگه‌ای به ذهنتون میرسه؟ درسته همدلی و همدردی رو به همون یاد ندادن، اما هنوزم برای یاد گرفتنش دیر نیست. مذاکره کردن رو هم بهمون یاد ندادن. به زور چوب و خطکش حتما باید اتحادای ریاضی و جدول مندلیوف و هزار تا چیز دیگه که الان هیچ کدوم و یادمون نیست باید حفظ میکردیم. اما محض رضای خدا حتی اسم هنر مذاکره رو که یکی از اصلی ترین نیازهای زندگی هستش رو هم نیاوردن. یادمون ندادن که همه چی توی این زندگی بده بستونه و باید برای این که بتونیم توی این زندگی گلیممون رو از آب بکشیم بیرون مذاکره رو بلد باشیم. متاسفانه بلد نبودن و درست بهمون توضیح ندادن که توی زندگی نمیشه همه چی رو با هم داشت. توی زندگی نمیشه همیشه برنده بود. یادشون رفته بهمون بگن که هنر مذاکره کمکمون میکنه که با همون داشته هایی که داریم بتونیم بازی کنیم و به یه تعامل برد برد با بقیه برسیم و همافزایی کنیم. شاید حتی به ذهنشون هم نرسیده که به همون بگن همافزایی با شراکت فرق داره. اما بازم دیر نیست. 5 تا کار اصلی هستن که با انجام دادنشون میتونیم یواش یواش توی هنر مذاکره استاد بشیم. اولیشون اینه که رابطه تو با اونایی که اون طرف میز نشستن توسعه بده. خوشو بش کن. از حالشون جویا شو. احساسشون در مورد مسائل فعلی اقتصادی، اجتماعی و چیزهای دیگر رو بپرس. مطمئن شو که متوجه میشن که فقط و فقط برای کار نیست که الان باهاشون سر میز نشستی. اگه یه جلسه 1 ساعته داری، هیچ اشکالی نداری که 20 دقیقه‌شو به خوش و بش و توسعه رابطه با آدمای مقابلت بگذرونی. با این کار در اصل داری حال خوش و انرژی مثبت و تعامل رو توی جلسه حکم فرما می‌کنی. به جای اینکه سرکه باشی، عسل باش. همیشه سعی کن اون آدم شیرینه باشی که همه دوست دارن باهاش جلسه بذارن. اون شور و نشاطی باش که بقیه جای دیگه پیدا نمی کنن و ترجیح میدن به خاطرش با تو کار کنن و تعامل داشته باشن. همیشه یکی پیدا میشی که از ماها جوانتر، زیباتر، حرفه‌ای‌تر، پولدارتر و حرفه‌ای‌تر باشه. اما دلیل اصلی که باعث میشه مردم با ما کار کنن و ما رو دنبال کنن در اصل حال خوشیه که میتونن با ما داشته باشن. پس به جای این که سرکه باشی، عسل باش. روی تعامل برد برد تمرکز داشته باش. هیچ وقت فراموش نکن که افتضاح ترین مذاکره کننده ها اونایی هن که به شیوه برد باخت مذاکره میکنن. همیشه روی طرف مقابل تمرکز کن و سعی کن شرایط فعلی اونا رو درک کنی و بر این اساس پیشنهاداتی رو بده که هم خودت و هم اونا ازشون متنعم بشین. یادت نره که همه انسان‌ها ذاتاً موجودات تنبلی هستن و اگه به شیوه برد برد تو عادت کنن به اولویت اول کار و مذاکرهشون تبدیل میشی. توی مذاکره کودک درون تو بذار بیرون در و مثل یه آدم عاقل و بالغ رفتار کن. سعی کن که همیشه سر میز مذاکره به عنوان یه انسان محترم و در اصل یه لنگر ثبات توی جلسات شناخته بشی. کسی که همیشه وسط بحران مذاکره بلده که چطور با ادب و متانت و احترام ثبات رو به اوضاع برگردونه و همه رو به آرامش دعوت کنه. اونی باش که همیشه بقیه رو به ثبات روانی لازم بر میگردونه و اوضاع رو کنترل میکنه. مثل بچه ها نخواه که زود به نتیجه برسی. بحث نکن و به جای این کار سعی کن مردم رو درک کنی. توی مذاکره به ریتم رابطه و مذاکره احترام بذار. قدرت سکوت توی مذاکره رو اصلاً دست کم نگیر. با سکوتت به خودت و بقیه این فرصت رو بده که بتونن خودشونو نظر و ایدهشونو منعکس کنن. عجله نکن. ریتم تفکر و صحبت همه اعضای حاضر سر میز مذاکره رو درک کن و سعی کن بر اساس اون پیش بری. در نتیجه به خاطر بسپار که مذاکره همش مربوط به ارتباط بین آدم هاست. پس با به وجود آوردن راپور یا همون درک متقابل و بدون قضاوت کمک کن که همه سر اون میز برنده باشن. یادت نره که هدف اصلی مذاکره صرفاً به نتیجه رسوندن یه قرارداد نیست. هدف اصلی به وجود آوردن یه ارتباط کاری بلند مدت و اعتباریه که باعث میشه به عنوان یه آدم قابل اعتماد شناخته بشی که این موضوع موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای رو برامون تو آینده ممکنه به وجود بیاره که حتی فکرشو هم نمیتونی. بلد نبودن و به همون یاد ندادن که بین خطوط رو بخونیم. چند بار تا حالا توی دنیا از انتخابات‌های مختلفی شنیدین که سیاستمداران نسبتاً محترم وعده‌های شیک و جذابی توی انتخابات دادن و بعد از اون انتخابات همه اون وعده‌ها فراموش شدن. چند بار تا حالا اخباری رو از شبکه‌های مختلف دنیا شنیدیم که نگرانمون کرد و بعد از چند وقت متوجه شدیم که اون اخبار و اطلاعات نادرست صرفاً برای پرت کردن حواس ماها بود. چند بار تا حالا شده که افراد با چرب زبونی و اطلاعات نادرستی که بهمون دادن گمراهمون کردن و سرمون رو کلاه گذاشتن. همه اینا به این دلیله که متاسفانه هنوز یاد نگرفتیم که اول از همه هول نشیم و طمع نکنیم. و بعد از اون متاسفانه یاد نگرفتیم که کلمات معنا دارن و هر کلمه معنای منحصر به فرد خودش رو داره. یاد نگرفتیم که قبل از باور کردن هر موضوعی یکم با دیده تردید بهش نگاه کنیم و اول چک کنیم ببینیم که آیا واقعاً اون موضوع حقیقت داره یا نه. خیلی چیزا تو عمرمون یاد گرفتیم و فوق‌العاده تر میشه که اگه بتونیم توی خودمون نهادینه کنیم که درصد زیادی از صحبت‌های منطقی که میشنویم با هم تناقض دارن و اگه حواسمون به استفاده تک تک کلمات باشه میتونیم یواش یواش از بین خطوط و لابلای حرفا پی به اتفاقاتی ببریم که در حال وقوع هستن. پس لطفاً حواسمون به لابلای خطوط باشه. از اونجایی که علم بهتر از ثروته، ظاهراً اصلاً نیازی نبوده که از همون دوران کودکی مدیریت پول رو بهمون یاد بدن. خب البته به نفع سیستم نظام سرمایه‌داری نیست که مردم هر جامعه‌ای با مفهوم و کاربرد مدیریت پول و نقدینگی آشنا باشن. اگه مردم هر جامعه‌ای با مدیریت پول آشنا باشن، اون موقع دیگه به راحتی نمیشه جامعه رو به سمت مصرف‌گرایی سوق داد. هللویا! مدیریت پول به مجموعه مهارت‌های پردازش و اجرای بودجه‌بندی، پسنداز، سرمایه‌گذاری و نظارت بر سرمایه هر شخص یا گروه گفته میشه. نمونه های خیلی زیادی رو میشه مثال زد که آدم ها صرفاً به این دلیل که با مفهوم مدیریت پول آشنا نبودن ثروت های هنگفتی رو به باد دادن. کلی مثال میشه از برندگان بلیط های بخت آزمایی و کسایی که ثروت های هنگفتی بهشون به ارث میرسه زد که هیچ ایده ای از این که پول واقعاً چی و چی کار میشه باهاش کرد نداشتن و ظرف مدت کوتاهی کلی از اون پولا رو به باد دادن و بعد افسوس خوردن و حتی گاهی خودکشی کردن. برای شروع به یاد گرفتن مهارت مدیریت پول پیشنهاد میکنم که حتما کلمات بودجه بندی، پسنداز، سرمایه گذاری و خود مدیریت پول رو توی اینترنت جستجو کنیم و سعی کنیم آگاهیمون رو توی این زمینه بالا ببریم. همچنین به شدت خوندن کتاب ثروتمندترین مرد بابل که این مفاهیم رو به شکل داستان و به طرز خیلی جذابی توضیح میده پیشنهاد میکنه. یه سری قانون مدیریت پول مثل 50-30-20 یا 70-20 و خیلی چیزهای دیگه هم وجود دارن که به دلیل شرایط اقتصادی که توی ایران داریم خیلی ممکنه به دردمون نخورن. بنابراین پیشنهاد میکنم به جای اونا قوانین مربوط به مدیریت بحران مالی رو هم مطالعه کنیم که بیشتر به دردمون میخورن. مورد بعدی یاد گرفتن مهارت‌های کمک‌های اولیه هستش. می‌دونستین که سالیانه تقریباً 150 هزار نفر به دلیل آگاهی کم مردم دنیا با کمک‌های اولیه جونشون به خطر می‌افته؟ می‌دونستین که تقریباً 2500 نفر در سال به این دلیل که اطرافیانشون کمک‌های اولیه رو بلد نیستن به دلیل گیر کردن جسم خارجی توی مجاری تنفسیشون خفه میشن و جونشون رو از دست میدن؟ در جریان هستین که اگه شوک و ماساژ قلبی رو بلد باشیم میتونیم جون 29 هزار نفر در سال رو نجات بدیم؟ آشنایی با مهارت‌های کمک‌های اولیه علاوه بر این که میتونه کمک کنه که جون انسان‌ها رو نجات بدیم، چند تا مزیت دیگه هم داره که خدمتتون عرض می‌کنه. اولیش اینه که آشنایی با این مهارت‌ها کمک می‌کنه که اعتماد به نفس و عزت نفس خودمون هم افزایش پیدا کنه. این مهارت‌ها تکنیکایی رو به ما یاد میدن که بتونیم در زمان حادثه به آرامش بیشتر حادثه دیده کمک کنیم. آشنایی و به کار بردن این مهارت‌ها باعث میشه که بقیه هم به فکر یاد گرفتن این مهارت‌ها بیافتن و این امر در نهایت باعث میشه که جامعه امن‌تر و سالم‌تری در کنار هم به وجود بیاد. و در انتها یه نکته دیگه که باعث افزایش کیفیت جامعه میشه و اصلا نیازی هم به آموزش نداره اینه که دکمه شی رو با اون انگشتای زیبا و دوست داشتنیتون فشار بدین و رادیو کافه رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنین. مثل همیشه از وقتی که برای خودتون این اپیزود گذاشتین بسیار ازتون ممنونم و مصرانه ازتون خواهش میکنم که لطفاً خیلی خودتون رو دوست داشته باشین. لطفاً خیلی قدر خودتون رو بدونین. یه دونه بیشتر از شما تو این دنیا نیست و شما لیاقت این رو دارین که بهترین ورژن خودتون باشین. مناسب ترین ها رو براتون آرزو میکنم و از خودتون لطفاً مراقبت کنین. فعلاً.